بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس کانادا به تظاهرات معترضان نشست گروه 20 گاز اشکاور شلیک کرد. هاشمی رفسنجانی شرایط سیاسی ایران را آشفته بازار خواند. رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید موضوع کاهش روابط با روسیه در مجلس مطرح نشده است. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی. در بامداد دوشنبه 7 تیر هستیم، برابر با 28 ژوئن. امروز هوای شهرهای ایران در مجموع آفتابی است و در بعد از ظهر انتظار اندکی ابر در شهرهای شمال و شمال غربی می رود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 34 درجه بالای صفر می رسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و مروری بر روزنامه‌های امروز ایران تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم به همت همکارم شاهین بشیری. با سلام مجدد.
سلام. پلیس کانادا در دومین روز از نشست سران کشورهای گروه 20 برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. روز یکشنبه چند صد نفر به سمت محل بازداشت موقت شماری از معترضان راهپیمایی کردند و پلیس مجبور شد برای اولین بار در پرجمعیت ترین شهر کانادا اقدام به شلیک گاز اشکاور کند. در این بین شمار بازداشت شدگان به حدود 600 نفر رسیده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان بار دیگر به انتقاد از شرایط سیاسی حاکم بر ایران پرداخت و آن را آشفته بازار خواند. آقای رفسنجانی در یادداشتی که به مناسبت سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در روز 7 تیر 1360 در پایگاه اینترنتی شخصی وی منتشر شده، وضعیت سیاسی امروز ایران را مشابه آن سال دانسته و از رخنه به گفته او دشمنان دوست نما در حکومت جمهوری اسلامی سخن گفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی از یک سال پیش بارها از وضعیت سیاسی فعلی ایران و حملات هواداران دولت به او و خانواده اش به شدت انتقاد کرده است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید بحث کاهش رابطه با روسیه به هیچ وجه در جلسه این کمیسیون مطرح نشده است. روز یکشنبه برخی روزنامه‌های تهران به نقل از پرویز سروری معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بودند که موضوع کاهش روابط با روسیه یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه اخیر این کمیسیون بوده است. علاءالدین بروجردی ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت که دو کشور در سطح بالا باید پیرامون آنچه تصحیح اشتباهات گذشته روسیه خواند مذاکراتی انجام دهند. به گفته رئیس دولت موقت قرقیزستان نتیجه همه پرسی روز یکشنبه رأی مثبت مردم به قانون اساسی جدید بوده است. در حالی که قرار است نتایج اولیه این همه پرسی روز دوشنبه اعلام شود، روزا اوتونبایوا رئیس دولت موقت قرقیزستان یک ساعتی پس از پایان همه پرسی به خبرنگاران گفت میزان مشارکت در این همه پرسی بیش از 65% بوده و اکثریت شرکت کنندگان به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. همه پرسی روز یکشنبه چند هفته پس از خشونت‌های قومی جنوب قرقیزستان برگزار شد که دست کم 275 کشته بر جای گذاشت. معاون اجتماعی نیروی انتظامی میگوید این تلقی که محمود احمدی نژاد مخالف طرح حجاب است برداشت درستی نیست. بهمن کارگر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است مطمئناً در مورد طرح حجاب و عفاف به رئیس جمهوری گزارش غلط داده شده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. رئیس CIA میگوید ایران برای ساختن بمب اتمی اورانیوم کافی در اختیار دارد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید اگر این امر ثابت شود، روسیه در برابر جمهوری اسلامی موضع دیگری خواهد گرفت. فیلم عرقسگی تنها فیلم ایرانی جشنواره فیلم لس آنجلس با استقبال تماشاگران روبرو شد. برای نخستین بار یک آمریکایی ایرانی تبار نامزد فرمانداری ایالت فلوریدا شده است. فریدون خاوند در تحلیل اقتصادی امروز خود به سازش آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تأمین رشد اقتصادی می‌پردازد. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. لئون پاتنا، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، میگوید گرچه تحریم‌های تازه حکومت ایران را بسیار تضعیف می‌کند، اما احتمالاً جمهوری اسلامی را از پیشبرد برنامه هسته‌ایش منصرف نخواهد کرد. لئون پاتنا روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت به باور واشنگتن، جمهوری اسلامی همکنون اورانیوم برای ساخت دو بمب اتمی در اختیار دارد. در همین حال دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، نیز در واکنش به گفته‌های رئیس سازمان CIA گفت در صورت به اثبات رسیدن این برآوردها، روسیه ناگزیر خواهد بود در مواضع سیاسی خود در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بازنگری کند. کیان معنوی.
لئون پانتا، رئیس سازمان CIA، که روز یکشنبه با برنامه دیسویک در شبکه خبری تلویزیونی ABC سخن می گفت، تصریح کرد تحریم‌های تازه مشکلات اقتصادی جدی را برای ایران به وجود خواهد آورد که می‌تواند به بیداری دولت ایران کمک کند، اما این تحریم‌ها احتمالاً ایران را از اهداف هسته‌ایش باز نمی‌دارد و به گفته وی ایران در هر صورت به توسعه فناوری هسته‌ای خود هر طور که هست ادامه خواهد داد.
We think they have enough low enriched uranium right now for two weapons. They do have to enrich it.
رئیس CIA افزود ایالات متحده بر این باور است که ایران اکنون برای ساخت دو سلاح هسته‌ای اورانیوم کم غنی شده کافی در اختیار دارد، اما باید این اورانیوم را نخست به غنای بالا برساند و ما برآورد می‌کنیم که اگر ایرانیان تصمیم به چنین کاری بگیرند، احتمالاً در عرض یک سال به آن نقطه، یعنی ساخت بمب می‌رسند و یک سال پس از آن هم به نوعی سامانه پرتاب دست خواهند یافت.
To develop the kind of weapon delivery system in order to make that viable.
رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفت
Israel obviously is very concerned as is the entire world about
اسرائیل بیش از واشنگتن اصرار دارد که ایران پیشتر تصمیم سیاسی خود را برای ساخت بمب اتخاذ کرده، اما اسرائیل می‌خواهد نخست آثار تحریم‌های تازه را بر روند برنامه هسته‌ای ایران مشاهده کند.
And I think they're willing to give us the room to be able
لئون پانتا گفت فکر می‌کند اسرائیل می‌خواهد به ما فرصتی دهد تا ایران را از راه‌های دیپلماتیک، فرهنگی و سیاسی تغییر دهیم تا اینکه به گزینه نظامی متوسل شویم. سخنان روز یکشنبه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA واکنش روسیه را نیز به همراه آورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیمیتری مدودیف، رئیس جمهور روسیه، نیز روز یکشنبه هشدار رئیس CIA را نگران کننده توصیف کرد و از ایران به خاطر غیر شفاف و رازآلود نگه داشتن برنامه هسته‌ای‌اش انتقاد کرد. مدودیف به خبرنگاران گفت البته اطلاعات ارائه شده از سوی رئیس CIA جای بررسی دارد، اما اطلاعات از این دست همیشه نگران کننده است. به گفته وی، به خصوص اینکه جامعه بین‌الملل برنامه هسته‌ای ایران را به اندازه کافی شفاف نمی‌داند. مدودیف افزود اگر مطالب عنوان شده از سوی رئیس CIA ثابت شود، شرایط از این که هست سخت‌تر خواهد شد و در نتیجه روسیه نیز باید در موضع‌گیری‌اش در قبال برنامه هسته‌ای ایران بازنگری کند. شورای امنیت سازمان ملل این ماه قطعنامه چهارم تحریم‌ها با پافشاری ایالات متحده آمریکا و متحدانش علیه ایران با هدف جلوگیری از فعالیت هسته‌ای تهران به تصویب رساند. روسیه هرچند در سالهای گذشته با افزایش تحریم‌ها در مورد ایران مخالفت می‌کرد، اما سرانجام همراه با چین، متحد دیگر ایران، با قطعنامه چهارم تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد. در همین حال ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک جانبه جداگانه ایرانی در مورد ایران تصویب کردند. ایالات متحده و همپیمانانش بیمزان دارند که ایران در پناه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اهداف هسته‌ای نظامی خود را پیش ببرد. ایران این ادعا را رد کرده است.
لئون پانتا، رئیس CIA، هشدار می‌دهد که ایران برای ساختن دو بمب اتمی اورانیوم در اختیار دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد. به دنیای سینما می رویم. فیلم عرقسگی تنها فیلم ایرانی جشنواره فیلم لس آنجلس امسال به شیوه سینما واریته زندگی و مشکلات هفت زن و مرد جوان را در جامعه اسلامی ایران امروز به نمایش گذاشته است. فیلم عرقسگی تنها فیلم ایرانی جشنواره فیلم لس آنجلس با استقبال شدید تماشاگران روبرو شد. این فیلم با استفاده از یک دوربین 16 میلیمتری بدون مجوز و پیش از رخدادهای ناشی از ناخرسندی‌ها از نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران فیلمبرداری شده. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گزارشی دارد درباره این فیلم پرتماشاگر و جنجال برانگیز.
حضور فیلم عرقسگی ساخته فیلمساز جوان متولد نیویورک حسین کشاورز با فیلمنامه از مریم آزادی به عنوان یکی از 9 فیلم برگزیده از میان 4700 فیلم ارسالی در جشنواره فیلم لس آنجلس برای نخستین بار ژانر تازه‌ای از سینمای ایران را برای تماشاگران مشتاق این فستیوال به نمایش گذاشت.
آقا خیلی ناراضی. پاشو برو بگو مرز رو وا کنن. آمریکا جونت. فرش قرمز برات پهن کنن. برای جانی باکر طلایی با.
حالا بیان دیگه. حالا بیان خودشون درست معنی. بیان از این فلاکت در.
آقا اگه آمریکا حمله کنه من خودم میرم جلو آمریکا.
حسین کشاورز و مریم آزادی با عبور از خط قرمزهای حاکم بر جامعه اسلامی مسائل حقیقی و قابل لمستری چون سکس، جنسیت، روابط عاشقانه ممنوعه، ریسک‌های رسیدن به حقوق مساوی برای زنان، همجنسگرایی و چندگونگی‌های جامعه و بالاخره محدودیت و محرومیت‌های سیاسی قشر جوان را در فیلم خود به ما نشان می‌دهند.
اصلا مردم ریخته به هم میرم تو هرچی مقدسه شما همیشه یه بهانه‌ای داری که این وساطی رو پاک کنیم
تو من قیافت چجوری میخوای دوست پسر پیدا کنم این راهه خفه بابا تو که دوست پسر داری من دارم بهانه این دختر پشمالو حرف میزنم
حسین کشاورز و مریم آزادی پس از نمایش فیلم در جشنواره در یک گفتگو درباره انگیزه ساختن این فیلم به رادیو فردا چنین گفتند
فقط می‌خواستیم یه فیلم بسازیم راجع به جوانا راجع به داستانایی که ما دیدیم ما تجربه کردیم داستان دوستامون که هیچ وقت ندیدیم و می‌خواستیم افتخار کنیم با جوان ایران که انرژی دارن و همیشه دید مثبت دارن از زندگیشون
دقیقاً این در واقع قصه ها از اونجای شروع شد نوشتن قصه ها رو از اونجا شروع کردیم که نگاه کردیم به زندگی اطرافیانمون دوستانمون بچه‌ای که دور و برمون بودن به خصوص من توی پروسه از مستند کار می‌کردم و با آدمای زیادی جوانای زیادی برخورد داشتم به خاطر همین شروع کردیم این قصه رو نوشتن این داستان رو نوشتن و این بخش هنریش هم برامون مهم بودش که از این جهت که چند تا داستانو چطوری بتونیم بنویسیم و اینا رو در کنار هم قرار بدیم و این در واقع بتونه یه فیلم بشه این خیلی سعی کردیم
این برای من مهم بود که اصلا دیرای مختلف نشون بدیم میدونی نه فقط دیر یه نفر بخاطر که تو جوونا سطح فکر دارن میدونی هم
چه جوری این فیلمو در داخل ایران فیلمبرداری کردیم بدون هیچ مشکلی
خب مشکلات که زیاد بود بعدم ما چون این فیلم رو در واقع روی 35 پر نکردیم خب در واقع توی ایران وقتی میخواین فیلم رو روی 35 کار کنین باید مجوز وزارت ارشاد و همه اینها داشته باشه خب ما این مراحل رو نداشت یه خورده خب به همین علت کار آسون تر بود برای ما
حالتتون رو از اینکه این فیلم جز 9 فیلم منتخب لس آنجلس فیلم فستیواله در موردمون بگین چه احساسی دارین الان
احساس خیلی خوبی دارم بخاطر که هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها از فیلم خوششون اومد و حس کردن که تو ایران بودن همه چیز ایران دیدن و خیلی آمریکایی‌ها دیدن که نه ایران یه کشور عادی هست و مردم مثل هر مردم هر کشور دیگه هستن
خیلی از آمریکایی‌ها از فیلم که میومدن بیرون میگفتن مگه تو ایران جوونا اینجوری زندگی میکنن یعنی میدونین یه تصویر کاملا ناآشنای جدیدی در واقع براشون بود همچنین برای ایرانیایی که بچهای ایرانی که اینجا بزرگ شدن میدونین چون به هر حال در واقع منبعی که اونا از ایران دارن پدر مادرشون هستن که خیلیشون هم 30 سال پیش از ایران اومدن بیرون خیلی از این بچه‌ها از سینما میومدن بیرون و میگفتن این اولین بار بود انگار تصویری که ما از ایران الان دلمون میخواست ببینیم یک مقداری به دست آوردیم و دیدیم که به چه صورت هستش
گزارش فیروزه خطیبی بود از لس‌آنجلس درباره موفقیت فیلم عرق‌سگی، فیلمی درباره مشکلات و نیازهای امروز جوانان ایرانی در یک جامعه اسلامی، و گفتگو با حسین کشاورز کارگردان آن و مریم آزادی فیلمنامه‌نویس. این در حالی است که برای نخستین بار یک ایرانی آمریکایی خود را کاندیدای فرمانداری ایالت فلوریدا کرده است. طی 30 سال اخیر آمریکاییان ایرانی تبار موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های مدیریت، علمی و بازرگانی به دست آوردند، اما تعداد اندکی در زمینه سیاسی موفق بودند. اکنون دکتر فریدون خاوری، اقتصاددان ایرانی تبار مقیم فلوریدا، برای نخستین بار وارد مبارزات انتخاباتی برای فرمانداری ایالت فلوریدا شده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
دکتر فرید خاوری، نخستین ایرانی آمریکایی کاندیدای پست فرمانداری ایالت فلوریدا، اگرچه به طور مستقل و انفرادی وارد مبارزات انتخاباتی شده و از پشتیبانی ماشین حزبی برخوردار نیست، ولی بر اساس یک آمارگیری که در یک وبسایت ایالتی به نام نیپلز نیوز انتشار یافته، با 40% آراء مردم این ایالت در حال حاضر در مقام دوم قرار دارد. نزدیکترین رقیب وی کاندیدای حزب دموکرات به نام الکس سینک است که 46% آراء رای دهندگان فلوریدا را در اختیار دارد. دکتر فرید خاوری در گفتگوی اختصاصی دلیل ورود به عرصه سیاست ایالت فلوریدا را چنین تشریح می کند.
من دیدم که وضع اقتصاد داره خیلی خراب میشه. مهمتر از همه دیدم که کسی نیست اونجا که برنامه داشته باشه که بتونه اقتصاد را عوض کنه، بهترش کنه. از این رو من تصمیم گرفتم که خودم را کاندیدای فرمانداری ایالت فلوریدا کنم و این امکان به وجود بیارم که بتوانم برنامه اقتصادی خودم را پیاده کنم.
از نخستین کاندیدای ایرانی تبار فرمانداری ایالت فلوریدا در مورد برنامه‌هایش جویا می‌شوم و او در پاسخ بیش از هر عرصه‌ای به بهبود وضع اقتصاد فلوریدا تاکید می‌کند.
برنامه من برنامه آمریکایی است. من می‌خوام برای مردم خدمت کنم. من می‌خوام اقتصادی به وجود بیارم که مردم تامین اقتصادی داشته باشن، از موقعی که به دنیا میان تا موقعی که از این دنیا میرن. الان این مسئله دموکرات بودن، ریپابلیک بودن، اینا مطرح نیست. مطرح اشکالات اقتصادی که دارن. یکی از هدفهایی که من دارم این است که بیام بانکی بزنم که مال مردم باشه. نظارت این بانک تحت نظر مردم ایالت فلوریداست از طبقات مختلف. رو هر 100 دلاری که دیپازیت میشه در این بانک در حدود 14 دلار سود میبره و این پول دو مرتبه برگردونده میشه به اقتصاد فلوریدا. من اگر گاورنر شدم سال اول 500,000 تا دستگاه سولار را میخرم و به مردم برای 2% میفروشم و وام بهشون میدم و اون مقدار پولی که ماهونه به ما خواهند داد از لازم انرژی صرفه جویی خواهند کرد. با صرفه جویی که از انرژی به وجود میاریم خرج این همه این دستگاه انرژی خورشید را خواهیم پرداخت و بعد از 3-4 سالم انرژی براشون مجانی خواهد. اینا برنامه هست و خیلی برنامه دیگر هست که در وبسایت من khawarifargovernor.com مفصلا تفسیر شده و حتی یک کتابی هم هست که مجانیان میتونن دانلود بکنن که این کتاب عنوانش به سوی اقتصاد بدون هزینه هست.
دکتر فرید خاوری با توضیح کوتاهی درباره پیشینه خود در پایان بر ضرورت کمک دیگر آمریکاییان ایرانی تبار نیز تاکید میکند و میگوید:
من در سال 1964 از ایران رفتم به آلمان. در آلمان دکترای اقتصاد در دانشگاه برمن گرفتم. بعدن در سال 1977 اومدم امریکا و از اون موقع تا حالا در ایالت فلوریدا هستم. من 9 تا کتاب نوشتم. خیلی وبسایت ها، خیلی آدمایی که در این فکر هستن که آینده رو ببینن چجوری درست کنن که بتونن وضع اقتصادی همه خوب بشه، وبسایت من رو و کتاب من رو همه جا توصیه میکنن به مردم. من انتظار دارم که دوستان ایرانی کمک کنن. اگر من ببرم نمیگن فرید خاوری برد، میگن اون اولین ایرانی بود که فرماندار ایالت فلوریدا شد. از این رو من فکر میکنم و استدعا میکنم از همه دوستان ایرانی که این پیغام من را میشنوند کمک کنند. در امریکا متاسفانه هر کاری که شما میکنید خرج داره. رقبای من الان 17 میلیون 20 میلیون دلار خرج کردن. من از دوستان ایرانی خواهش میکنم که کمک بکنن.
انتخابات مقدماتی فرمانداری ایالت فلوریدا در ماه اوت آینده انجام خواهد شد، ولی چالش اصلی کاندیداهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و دکتر فرید خاوری به عنوان نامزد مستقل در رأی‌گیری برای مقام فرمانداری این ایالت خواهد بود که در ماه نوامبر آینده برگزار می‌شود.
گزارش نادر صدیقی بود درباره نامزدی یک ایرانی تبار در آمریکا، فرید خاوری، برای فرمانداری ایالت فلوریدا. نشست سران کشورهای گروه 20 شامل کشورهای ثروتمند و صنعتی جهان و کشورهای نوظهور در ترونتوی کانادا به پایان رسید و در پی آن اعلامیه مشترکی از سوی سران این 20 کشور انتشار یافت که نشانه سازش میان مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی تأمین رشد اقتصادی در جهان است. تحلیل فریدون خاوند را در این راستا می‌شنویم.
اقتصاد روز.
اعلامیه‌ای که دیشب در پایان نشست دو روزه سران کشورهای عضو گروه 20 در تورنتو انتشار یافت، نشانه تلاشی است آشکار برای آشتی دادن مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر پیشبرد یک سیاست قابل قبول و منطبق بر نیازهای کنونی اقتصاد جهانی. گروه 20 که 90% تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد، 7 کشور بزرگ صنعتی، اتحادیه اروپا و 12 قدرت اقتصادی نوظهور را در بر می‌گیرد. پیش از برگزاری نشست ترونتو، شکاف میان حکومت دموکرات آمریکا و چند کشور مهم اروپایی به ویژه آلمان بر سر جستجوی بهترین سیاست به منظور تحکیم اقتصاد جهانی و بازگشت به رونق پنهان کردنی نبود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که کشورش در جهت بخشیدن به سیاست اقتصادی در منطقه یورو نقش عمده را دارد، مبارزه با کسری بودجه و انباشته شدن بدهی‌های دولتی را در صدر اولویت‌های خود قرار داد، با این استدلال که بهترین راه برخورداری از اعتماد بازارهای مالی جلوگیری از ریخت و پاش است. در جناح مقابل، کاخ سفید واشنگتن با پشتیبانی بعضی از قدرت‌های نوظهور از جمله چین و برزیل تاکید می‌کرد که در وضعیت به وجود آمده در پی بحران اقتصادی سالهای 2008 و 2009 روی آوردن به ریاضت کشی خطرناک است و می تواند با کاهش مصرف و فعالیت‌های اقتصادی راه را بر رونق ببندد. در اعلامیه دیشب ترونتو، کشورهای عضو گروه 20 متعهد می شوند کسری بودجه‌های خود را تا سال 2013 به نصف کاهش دهند، تعهدی که موجب رضایت خانم مرکل را فراهم آورد. با این حال، برنامه کاهش کسری بودجه به گفته همان متن باید بر شرایط ویژه هر کشور منطبق باشد و در همان حال نباید مانعی بر سر بازگشت به رونق اقتصادی به وجود بیاورد. اعلامیه دیشب ترونتو به یوان، پول ملی چین، که پایین نگاه داشته شدن نرخ برابری آن در برابر دیگر ارزها با اعتراض شدید اروپاییان و آمریکایی‌ها روبرو بود، اشاره‌ای نمی‌کند. در مجموع می‌توان گفت که نشست چهارم سران گروه 20 در مقایسه با مسائل مطرح شده در 3 نشست پیشین سران این گروه در واشنگتن، لندن و پیتزبورگ از اهمیت کمتری برخوردار.
فریدون خاوند. مثل روزهای گذشته وقت مروری به روزنامه‌های امروز ایران رسیده در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیزاده، اظهارات تند هاشمی رفسنجانی که گفته فضای سیاسی به آشفته بازاری تبدیل شده و دشمنان در اون در لباس دوست عمل می‌کنن، یکی از مطالب مهم روزنامه‌های امروزه.
بله، بنوشته روزنامه تهران امروز، آقای هاشمی رفسنجانی در دیدار با خانواده جانباختگان بمب‌گذاری هفتم تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی گفته که این روزها دشمنانی در لباس دوست در ما رخنه کردند و بر پنجره نگاه ما برای رویت دوردست‌ها گل گرفتند. تا اونجا که روزنامه تهران امروز اشاره کرده، چون به صراحت در مقابل آیت الله خامنه‌ای صحبت کرده و از جمله گفته که ما این روزها نفاق رو صداقت، توهین رو صراحت، دروغ رو درایت، تهمت را شجاعت و شعار رو بصیرت میدانیم. این تاکید ایشون بر بصیرت نکته ای هست که مورد نظر آیت الله خامنه ای هست و روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که ستاد برگزاری مراسم هفتم تیر که از سوی در واقع دولت و نهادهای حکومتی تشکیل شده بوده برخلاف رسم همه ساله امسال برای این خانواده های کشته شدگان دیداری با آقای هاشمی رفسنجانی در نظر نگرفته بود، اما خود این خانواده ها به دیدار آقای رفسنجانی رفتند.
هشدار دو تن از نمایندگان مجلس به قانون اجرای حذف یارانه ها هم در روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته.
بله، امروز روزنامه همشهری گزارش داده که آقای احمد توکلی و آقای مصباحی مقدم دو تن از نمایندگان در واقع چهره های اقتصادی مجلس شورای اسلامی پس از اون که طی روزهای اخیر مقامات دولتی اظهارات متناقضی درباره کم و کیف اجرای قانون حذف یارانه ها از خودشون ابراز کردند، هشدار دادن به دولت و گفتن که پیامدهای تردید و تأخیر دولت در اجرای قانون ممکنه برای اقتصاد کشور خطرناک باشه. روزنامه دنیای اقتصاد همزمان خبر داده که وزارت اقتصاد یک نظرسنجی اینترنتی منتشر کرده و ادعا کرده که در این نظرسنجی از مردم صورت گرفته 55.6% از مردم با اجرای طرح یارانه‌ها در واقع مخالف هستند و به نظر می‌رسه که دولت در حال مقدمه سازی هست برای تأخیر یا لغو این قانون.
رسالت و کیهان در سرمقاله‌های خود بار دیگه به اعتراض‌های پس از انتخابات و نحوه برخورد با اون اشاره کردند.
روزنامه رسالت امروز سرمقاله و یادداشت تحلیلی نوشته که معطوف هست به نحوه برخورد حاکمیت با بدنی جنبش اعتراضی پس از انتخابات. این روزنامه تدابیری رو از نهادهای حکومتی خواسته که در نظر بگیرن، از جمله این که نخبگان رو شناسایی و جذب بکنن، شبکه سازی بکنن، احزاب جدیدی در جناح حاکم تشکیل بدن برای مقابله با اعتراضات و همچنین از رسانه‌های دیداری، شنیداری و تصویری برای تخریب و در واقع اون چیزی که این روزنامه نوشته مقابله با جنبش اعتراضی استفاده بکنن و همچنین نوشته که باید کاری بکنیم که آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی منجر نشه به اعتراضات صنفی تا از اون معترضان سیاسی استفاده بکنن. روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان یوم الحساب به مناسبت هفته قوه قضاییه نوشته که قوه قضاییه پس از یک سال دیگه وقتش رسیده که رهبران اعتراضات یک سال گذشته رو محاکمه بکنه و به ادعای این روزنامه اعتراضات پس از انتخابات خسارات فراوانی رو به لحاظ حقوقی به جمهوری اسلامی در سطح جهانی وارد کرده.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. ساعت 8:28 دقیقه است و اینک هنگام شنیدن سخنان شما شنوندگان گرامی رسیده که با فرستادن پیام برای ما به مسائل مربوط به ایران واکنش نشون دادید.
درباره یارانه‌های ایران می‌خواستم سوال کنم، ببینم یارانه‌هایی که می‌خوان دادن کمک به مردم می‌خوان کنن یا چیزام به جای روش بده پول آب و برق.
آیا آمریکا با این همه بمب هسته‌ای واسه چی از ایران می‌ترسه؟ بالاخره با این بمب‌های هسته‌ای چه کار خواهد کرد؟ آیا کمپوت بمب خواهد گرفت؟
در رابطه با اخبار امروز که در بلژیک پلیس و قانون در اصل ریخته و کلی از لوازم و حتی کامپیوترهای این کشیشای کلیتا رو کشنده بیرون، این یه نمونه ای از قدرت قانونه در یه مملکت. با همه احترامی که به کلیسا و کشیشها دارن و به مذهب دارن، ولی دلیل نمیشه که پاشو فراتر بذاره و این قضیه بار اول نیست که در بلژیک اتفاق میفته.
از خرم‌آباد زنگ می‌زنم. چنگشار یعنی جمهوری اسلامی، اعدام یعنی جمهوری اسلامی، یعنی حکومت طالبانی، یعنی خامنه‌ای، یعنی احمدی نژاد. آیا در دیگر نقاط دنیا چنین احکامی را دیده یا شنیده اید؟ مایه ننگ ما ایرانیان است داشتن این چنین حکومتی.
سنگسار کردن هم یکی از روش‌های وحشیانه و ابلهانه عرب جاهلیت بود که 31 سال از حکومتیان ما میگویند باید کارهای آنها را انجام دهیم. تقلید از عربهای جاهلیت که خمینی و خامنه‌ای میگویند از نسل آنها هستیم. واقعا برایشان متاسفیم که از انسانیت بویی نبردند و هیچ گونه ارزشی در وجود اینها پیدا نمی‌شود.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
به ساعت 8:30 و پایان مجله بامدادی رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخونم به هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. سفر شیر و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز، خوشا آنان که صدای تو دارن، که سر بیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن. میخوام از نی آواز دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان عیداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد، آهای زمان عیداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد. شیرین و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز، خوشا آنان که صدای تو دارن، که سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن. هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. میخوام از نی آوا دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان ایداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد، آهای زمان ایداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد.
یه درخت بی بزار تو ولایت کویرم، باور نمیشم ما واسه بویاب میمیرم. میدونم که کی بوده اسممو گذاشته کاکتوس، منو اینجا پشت رفته توی این حراس و کابوس. روزا از وحشت آفتاب به تنم سیخ میشه، موهام باده بی تاشونه میخواد منو در بیاره از جا. چرا یه داغ بیابون میزنن به من شبیخون، این سر نوشت شومم میکنه نازتو گلدون. تو که تو خونه نشستی پیشتم یه ظرف آبه، کسی هم بهت نگفته که چی معنی عذابه. وقتی که دلت میگیره واسه آدم ها میایی ناز، آدم ها برت میدارن میبرن یه جای دل باز. توی یه گلدون چینی لب پنجره میشینی، زندگی با تو اگرچه توی یک وجب زمینی.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time.
Take your time. Trust in me, and you will find infinity, infinity.
Philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax. Take your time.
Take your time to trust in me. And you will find infinity, 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 infinity. Goes by so naturally while you receive.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کسی را می شناسید که دچار افسردگی پس از زایمان شده باشد؟ پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیش از 10% از مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان می شوند، حالتی که گاه ماه‌ها ادامه می یابد. چنین زنی نه درست می خوابد، نه می خندد و نه خود را قادر و نه حتی مایل به نگهداری از طفلش می بیند و بدون هیچ دلیلی به گریه می افتد. اگر همسر شما در چنین حالتی است، به خاطر بسپارید که به ابراز عشق و محبت و حمایت شما شدیداً نیازمند است و بدون آنها زندگی برایش بسیار مشکل خواهد بود. مدتی تاب آورید و با او مدارا کنید و مطمئن باشید که به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل دیوونه سایه به سایه تو یه راه تو بود، یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده ها، سایه به سایه تو یه راه تو بود، یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نیونای چوبو سحر خورستو، ابرای پیابو میگم تو قصه بودی، دم رود خونه ها گشت گل خونه ها، حتی کوه و صحرا همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
این آقای احمدی نژاد افتخار میکنه ما موشک فرستادیم هوا. شمایی که از یک خانوم میترسید چجور اونجا افتخار میکنید؟ شما مردم به فحشا کشوندیم، مردم ما هم که بیخیال.
به نظر من زنایی که به شوهرهاشون خیانت میکنن سنگسار که خوبه، باید قطع قطعشون بکنن. حالا چه قرن 21 باشه چه قرن 61 باشه. ستار هستم از مردش.
جمهوری اسلامی اصلا تو قرن 21 نیست، تو قرون وسطا داره به سر میبره. این قوانین مال قرون وسطاست. جمهوری اسلامی اصلا تو قرون وسطا گیر کرده.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. Yeah, you ready for this? Take one, live and direct. Let me introduce you. My man Vali right here.
دلدار من، شوخ وفادار من، نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخکی خوشبوی من، شوخکی خوشبوی من، نازنین محجبی، کمکی نزدیک بشی. بدی داره تو ظالم، بدی داره تو ظالم، عاشق شدم باز بگی، عاشق شدم باز بگی. عاشق هستم چی سازم، عاشق هستم چی سازم، ایار دل نوازم، ایار دل نوازم، یار من دلدار من، شوخ وفادار من، نازنین گل روی من، نازنین گل روی من، شوخکی خوشبوی من، شوخکی خوشبوی من.
In a place that's a cut and honey. Put your hips and your feet. Shake it, shake it, shake it to the beat. Move your body, gets up when you hear the song. I wanna see you dancing all night long. Make you don't stop to the pheromone. And now you won't forget for your whole life, no. Oh, God.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نشستی پشت شیشه، چه ساکت همیشه، یه طرف قلبی حیرون، یه طرف سنگ و شیشه. داره شب میشه کم کم، زار ماه قصه میشینه رو دل من، غم دوری یه لفظه. یه ویترین و شیشه مغازه، جای برودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، واسه همیشه موندنی نیست. یه ویترین و شیشه مغازه، جای برودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، واسه همیشه موندنی نیست. واسه همیشه موندنی نیست. واسه همیشه موندنی نیست. واسه همیشه موندنی نیست.
دلش میگه میشه مال منشی، یه چیزی بگی سر و ساکت نشی،
از بارونای عشقونه ها میشه
واسه میخوره، چرا چرا اون پشت میزینه
واسه مفهوم،
واسه مفهوم، واسه مفهوم. چشش دول داره فلت نمیزن تو خودش دیگه، عروسا دلون تو فکر منه، هر دو عاشق ولی تنها تا یه چی داره عشقاش بیریزه و حسن یکی طرف نگاه سرد و اون طرف هشت واسه از این که چرا ساعت شده هشت، حالا باید بره تا یه روز دیگه باد بیاد و ببینه اون پشت شیشه ها.
کرده فراموش، نمیذاره بگیرم تو رو هرگز در آغوش، میشینم شب بشه روز نشه هرگز فراموش، توی لیلی من، منم مجنونت امروز. دیگه ویترین و شیشه مغازه، جلو بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، واسه همیشه موندنی نیست. دیگه میتونی شیشه مغازه، جای بودن جسم تو نیست، جای تو توی ته ته دل من، واسه همیشه موندنی نیست.